در تنها نامی که در زیر آسمان به مردم داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح، مشارکت امشبمون رو آغاز میکنیم با این ایمان که هرگاه دو یا سه نفر در جای جمع بشن، مسیح در میان اونها حضور پیدا میکنه. میخوام چند لحظه دعا کنیم و پیغام رو به دستان خدا بسپاریم تا خدا هدایت کنه که چه باید امشب قومش بشنوه. پدر عزیز آسمانی، خداوند قادر مطلق، همونطور که بارها بارها گفتم، مردم به شنیدن خداوند و حرفهای یک انسان نیاز ندارن، بلکه خداوند ما امشب اینجا هستیم تا وعده‌ای که دادی که همه از تو تعلیم خواهند یافت تحقق پیدا کنند. خداوند و تو از طریق خداوند و کلامت و از طریق روحت، از طریق پیغام امشب، موعظه امشب، خداوند با دلهای قومت صحبت کنی. به نام عیسی مسیح با قدرت عمل کن و مس تو بیاد خداوند، تا باز هم در روشنایی تو حرکت کنیم. به نام عیسی مسیح، آمین. خب خدا رو شکر، میخوام قسمتی از انجیل لوقا باب 10 از آیه 17 به بعد بخونم. آن 70 تن با شادی بازگشتند و گفتند: سرور ما، حتی دیوها هم به نام تو از ما اطاعت می کنند. به ایشان فرمود: شیطان را دیدم که همچون برق از آسمان فرو می افتد. اینک شما را اقتدار می بخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید و هیچ چیز به شما آسیب نخواهد رسانید. اما از این شادمان مباشید که ارواح از شما اطاعت میکنند، بلکه شادی شما از این باشد که نامتان در آسمان نوشته شده است. در همان ساعت عیسی در روح القدس وجه به وجه آمد و گفت: ای پدر، مالک آسمان و زمین، تو را می ستایم که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده ای. بله ای پدر، زیرا خوشنودی تو در این بود. پدرم همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس نمی دارد پسر کیست جز پدر، و هیچ کس نمی دارد پسر پدر کیست جز پسر، و آنان که پسر بخواهد او را بر ایشان آشکار سازد. سپس در خلوت رو به شاگردان کرد و گفت: خوشا به حال چشمانی که آنچه شما میبینید میبینند. زیرا به شما میگویم بسیاری از انبیا و پادشاهان آرزو داشتند آنچه شما میبینید ببینند و ندیدند، و آنچه شما میشنوید بشنوند و نشنیدند. خدا شکر به خاطر کلام بی‌نظیرش. من در سری موعظاتی که در مورد استراتژی روحانی کردم، در مورد خیلی از مسائل جنگ روحانی صحبت کردم و فکر میکنم که به هر حال تأثیر خودشو بر روی یک عده‌ای داشته و تونستن در واقع دعاهاشون زندگی روحانیشونو در واقع بسازن و بدونن که جنگ روحانی اصلا چی هست و چرا در واقع ما یک جنگ روحانی داریم. جنگ ما با جسم و خون نیست، بلکه با روحایی که در جاهای در واقع آسمانی هستند. در مورد مسائل صحبت کردم، در مورد قسمت از کلام هم صحبت کردم، ولی امشب میخوام یک کم به مسئله عمیق‌تر نگاه کنم. یک واقعیتی وجود داره، ممکنه خیلی ها امروز بخوام ما رو مسخره کنن، ولی اگه شما به تاریخی که گروه دعا شروع کرد به دعا کردن برای ایران، برای آزادی ایران، برای اینکه انجیل در واقع در ایران پخش بشه، گروه دعا شروع کرد به دعا کردن و عده شروع کردن تا حدود در میشه گفت 24 ساعت برای این مسائل دعا کردن، تأثیرشو امروز شما دارید میبینید. خیلی ها ممکنه امروز مسخره کنن، ولی واقعیت اینه که تاریخ به هر حال شهادت میده که یک عده‌ای در یک زمانی شروع کردن به دعا کردن، و در این زمانی که اینا شروع کردن به دعا کردن، شاید مثلا در واقع کمتر از 3 هفته 4 هفته بعدش در واقع یک اتفاقاتی شروع کرد روی زمین خودش رو نشون دادن. و اگر من مطمئنم که این دعاها ادامه پیدا کنه، خدا خدایی نیست که به دعای فرزندانش در واقع و این جنگ روحانی توجه نکنه، بلکه راههایی به هر حال برای اینکه کسانی که در واقع به خدا تعلق دارن در ایران و در حتی در دنیا پیغام انجیل رو بشنون و بعد انتها برسه. این یه واقعیتی که میگم تاریخ میتونه بدهش بده، چون یک عده‌ای به هر حال وقتی جنگ روحانی رو افراد متوجه بشن، اون موقع است که میتونن در جاها مفید باشن و حتی تسخیر کنن. ببینید در این که قسمت از کلام خدا نکته خیلی اساسی مسیح میگه آن 70 تن با شادی بازگشته و گفتن سرور ما، حتی دیوها هم به نام تو از ما اطاعت میکنن. به ایشان فرمود شیطان را دیدم که همچون برق از آسمان فرو میفتد. اینک شما را اقتدار میبخشم که مارها و عقرب‌ها و تمامی قدرت دشمن را پایمال کنید. یعنی تمامی قدرت دشمن رو در واقع مسیح به کلیسای خودش، به فرزندان خودش قدرت داده تا پایمال کنن. وقتی برگردیم به اون معجزاتی که کردم، که الان من میخوام این معجزه مستقل باشه، چون به هر حال افراد ممکنه نتونن وقت کنن همه رو گوش کنن. ببینید یه واقعیتی میگه تمامی قدرت دشمن رو پایمال کن. خب من چیزی که باید در بدونید اینه که در هر کشوری، در هر شهری، در هر محلهی، در هر در واقع کوچهی روحایی کار میکنند، و در واقع این روحایی که در این جا کار میکنند، زمانی که ما جنگ روحانی رو بدونیم، در واقع اتفاقی که میفته اینه که وقتی به این وعده مسیح توجه کنید که میگه به شما قدرت دادم، تمام قدرت های شیطان رو پایمال کنید. یعنی اینکه یک ایماندار قدرت داره بالاترین، قوی ترین رویی که در واقع حاکمه رو بیاد و در واقع زیر سوال ببره. چرا؟ چون بر طبق کلام خدا میگه هر جا کف پای شما گذاشته شد بشه به شما تعلق داره. ببینید ما که از ایمانداران امتها هستیم، زمانی که افراد میرن در شهرهای مختلف، در کشورهای مختلف، در مناطق مختلف و پیغام انجیل رو میرسونن، باید این رو بدونیم که هر جا کف پای ما گذاشته بشه، همونطور که خدا به اسرائیل گفت و هر کجا کف پای تو گذاشته بشه به تو تعلق داره، و به همین صورت هر جا کف پای ما گذاشته بشه به ما تعلق داره. ببینید مشکل در واقع تصاحب وعده است. ببینید اون جنگی که در عهد عتیق، زمانی که قوم اسرائیل وارد سرزمین وعده شد، تصویری از جنگ روحانی امروز ماست. یعنی که اینا در واقع باید مناطقی رو که خدا در واقع برای اونها تعیین کرده بود و تصاحب میکردن. شما ببینید باید در واقع اون نظمی که اینا داشتن، قبیله ها چطور می جنگیدن، چطور بقیه با اونها همراه می شدن، و شما باید در عهد عتیق بخونید. در حوصله این پیغام نمی گنجه، باید مثلا موقع ساعتها وقت بدید به این مسئله، تا اینکه در واقع تصویری داشته باشید از جنگی که الان ما در واقع در ایران داریم، در کشورهای مختلف داریم. یعنی ایمانداران باید این مسئله رو درک کنن، و زمانی که ما درک میکنیم که ما جنگی داریم و درست غول پیکر هستن، درست ما با نظامهای بزرگی طرف هستیم، درسته که ما در واقع مثلا به قول معروف با افرادی طرف هستیم، با در واقع افرادی طرف هستیم که صاحب بمب اتم هستن، موشک هستن، اسلحه هستن، ولی قدرتی که در واقع در دعای مقدسین هست، قدرتی که در کلیسا هست، قدرتی که در شکست دیوها هست، قدرتی که در پایمال کردن دشمن هست، در واقع بالاتر از تمام این نیروهاست. یعنی ما باید در واقع به خدای ایمان داشته باشیم که خدای داووده. به خاطر همین ما یک نبوت در کتاب مقدس داریم، میگه کوچکترین شما مثل داوود خواهند بود. چرا کوچکترین ما مثل داوود خواهند بود؟ کوچکترین ما میتونن جولیات‌های بزرگو که در واقع باعث شد تمام لشکر اسرائیل در واقع بترسه رو به زانو در بیاره با یه سگ کوچیک. و چرا؟ چون افرادی هستن که ایمان دارن. من دیروز داشتم مثلا در واقع این آیه رو خدا تو ذهنم آورد، در انجیل مرقس باب 16 میگه این آیات امراه ایمانداران خواهد بود. من روی کلمه ایمانداران تاکید میکنم، یعنی کسانی که ایمان دارن واقعا به کلام خدا، یعنی کسانی که شک ندارن به وعده‌های خدا، یعنی کسانی که در واقع میدونن که، یعنی میدونن که آسمان و زمین از بین میره ولی کلام مسیح تا ابد پابرجاست. پس ببینید این آیات همراه ایماندارانه، یعنی کسانی که ایمان دارن، کسانی که ایمان ندارن این آیات همراه اونها نیست. ببینید این آیات همراه ایمانداران خواهد بود که به نام من دیوها رو بیرون کنن، به زبانهای تازه صحبت کنن، مارها و عقربها رو بردارن و حتی اگه زهر بخورن ضرری به دیشان نخواهد رسید. چرا؟ ببین چون این ایمانداران اصلا برای این جنگ فرا خوانده شده. خیلی ها میگن که این بخش از انجیل مرقس، خیلی از کارشناسا میگن که این بخش از انجیل مرقس مثلا وجود نداره، یعنی این که اضافه شده بعدها و در واقع یک جورایی میگن که حرف مستقیم مسیح نیست. ولی ببینید چرا مثلا این افراد اینو میگن؟ درسته ممکنه مثلا در واقع این با این ممکنه از فنی ایده بخوام بگم بله این قسمت با این قسمت فرق داره، ولی ما میدونیم که این بخش کلام خداست و گفته عیسی مسیحه. ببین وقتی ما اینو مثلا در واقع اینجاست، ببین چرا مثلا این قسمت رو یه ایده میخواد زیر سوال ببرن؟ چرا؟ چون این قسمت یکی از کلیدی ترین بخش های کتاب مقدس و وعده های کتاب مقدسه. یعنی به خاطر همین شیطان هم این قسمت از کلام انجیل مرقس باب 16 رو دوست نداره. چرا؟ چون این قسمت میگه که این ببین انجیلی رو به ما معرفی میکنه که یک انجیلی نیست که یک ایده فقط هشدار بدن ایماندارا نباید این کارو بکنن، ایماندارا باید این کارو بکنن، این جای خودش، ولی یک انجیل قدرتمندی رو به ما معرفی میکنه، یک انجیل رو به ما معرفی میکنه که بله این انجیل در واقع وقتی موعظه میشه باید دیوها بیرون برن، باید شهرها آزاد بشن، باید نیروهای تاریکی فرو بریزن. یه چیز خیلی جالب میخوام بهتون بگم. زمانی که مسیح میگه که من شیطان رو دیدم که از آسمان افتاد، یه واقعیتی وجود داره که شاید خیلی از افرادی که کتاب مقدس رو میخونن دقت نکردن. این بخش از کلام خدا در دوره ماست که تحقق پیدا میکنه، یعنی اینکه در واقع روندی رو دید که شروع شده و این روندی که شروع شده منجر به سقوط شیطان خواهد شد. ببینید و این روند چطور شروع شد؟ از افتادتنی که یا مثلا اون 12 نفری که مسیح شهر بشه و خودش شروع کرد فرستاد و اونها دیوها رو بیرون میکردن و زمانی که دیوها رو بیرون میکردن، ببینید ما به جایی در انجیل در مکاشفه 12 است که ببینید شیطان اون اژدهای بزرگ از آسمان میفته. حتی زمانی که پولس روی زمینه مینویسه بگه جنگ ما با جسم و خون نیست بلکه رئیس هوا، قدرت هایی که در جاهای آسمانی هستن. یعنی هنوز شیطان سقوط نکرد ولی مسیح دید که شیطان سقوط میکنه و این ببینید چرا و چرا وجه میکنه. ببینید شما ببینید کلام خدا واقعا بی‌لذه. چرا وجه میکنه؟ چون در واقع فقط اون 70 تن رو ندید، ماها رو هم دید که در کشورهای مختلف این روند رو ادامه خواهیم داد و همونطور که من در یکی از پیغام‌ها گفتم که این روند پیروزمندانه که شروع شده که در واقع دیوها بیرون برن و جنگ روحانی رو افراد درد کردن و درد خواهر کرد ادهی بیشتری، منجر به این میشه که در واقع ما در کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف، در محلهای مختلف، در بیداری بزرگی که خدا وعده داده دیوها بیرون برن، بیماران شفا پیدا کنن و انجیل با قدرت برای آخرین بار روی کره خاکی موعظه بشه. و اتفاقی که میفته اینه که شیطان وقتی کلیسا روبوده میشه، یعنی این قدرت کلیسا روز به روز افسون میشه، میگم به قول کتاب از قوت به قوت منتقل میشیم، و زمانی که از قدرت به قدرت کلیسا منتقل میشه روبوده خواهد شد، و زمانی که کلیسا روبوده میشه و پاهای خودش روی ابرها بذاره، اون موقع است که خدا به میکائیل و تمام رئیسانی که در کشورهای مختلف هستند میکائیل فرمان خواهد داد و اونها میان و شیطان و نیروهای هوا رو زمین، نیروهایی که در هوا رو هستن رو پراکنده میکنن و اونها به زمین میافتند. و این وعده و اینجاست که مسیح وقتی مثلا این چیزها رو میگه، ببینید وقتی مسیح میبینه که شیطان افتاده، شیطان رئیس هواست، ولی ما تا زمانی که رساله افسوسیان نوشته شد و تا این لحظه هنوز شیطان رئیس هواست، ولی الان در این جنگ روحانیه که شیطان باید به زمین بیفته. بی خود نیست که شما میبینید که خدا میاد در این ایام آخر روی این مسئله تاکید میکنه، چون کسانی که در زمانهای آخر هستند یک نقشی رو دارن که این نقش در واقع نقش مهمیه در انداختن شیطان روی زمین. و اینجاست که مثلا مسیح وقتی میگه من شیطان رو دیدم که مثل برق از آسمان میفته، و بعد میگه شادی نکنید که دیوها شما اطاعت، بعد که شادی کنید که اسم شما در آسمانه، بعد میگه در همان ساعت عیسی در روح القدس به وجه آمد و گفت ای پدر مالک آسمان و زمین، تو را می‌سازم که این حقایق را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و بر کودکان آشکار کرده. بله پدر، زیرا خوشنودی تو در این بود. ببینید زمانی که خود من این قسمت از کلام رو مدت‌ها پیش می‌خوندم و می‌گفت که مثلا من شیطان رو دیدم که از آسمان افتاد، خب خیلی از کلیساها و حتی می‌تونیم بگیم همه کلیساها در واقع در این درکی که امروز ما داریم و ندارن، ولی واقعیت اینه که این آیه مسیح دید، همونطور که دانیال در رویا میدید، همینطور که موسی در رویا آینده رو میدید، همینطور که در واقع تمام مثلا مقدسین پولس مثلا میگفت که بدانید که در ایام آخر زمانهای سخت پیدا خواهد آمد، و مسیح هم در واقع زمانی که این جنگ رو میدید گفت که من دیدم شیطان افتاد، و این باعث شادی مسیح میشه. ولی ببینید تصویری که داریم اینه که چطور شیطان میفته. مسیح بر صلیب سر شیطان رو کوبید، ولی یک سهمی رو به ما سپرده، و این سهم به طور خاص در زمان آخره که تحقق پیدا میکنه، وقتی انجیل به صورت کامل خودش موعظه بشه و وقتی افراد جنگ روحانی رو بدونن، وقتی افراد شروع کنن به دعا کردن، وقتی در واقع دیوها بیرون بدن، وقتی بیماران شفا پیدا میکنن، وقتی انجیل به سبکی موعظه میشه که در انجیل مرقس باب 16 ما داریم، میگه این آیات همراه ایمانداران خواهد بود. ببینید آیا کسانی که الان دارن این پیغامو میشنوند ایماندار هستن یا نه؟ اگر ایماندار باشن قطعا بلا شک بدون شک این آیات همراه اونها خواهد بود که به نام عیسی مسیح دیوها رو به من. در واقع فیلمی رو تماشا میکردم و چقدر مثلا در واقع در بعضی از مناطق افراد با وعده های خدا زندگی میکنن. یک در واقع در این فیلمی که میدیدم یک پدری دید که پسر خودش در واقع یک به قول معروف با یک دختری دوست شده و این دختر رو داره میاره خونه. در واقع پدر برگشت بهش گفت که پسرم با هر دختری آدم دوست نمیشه، بعضی از دخترها دخترهایی هستن که با شیطان عهد دارن و میتونن دوتا تا رو دوچار مشکل بکنن. پدرم مثلا دم در نشسته، خب پسرش دیگه پسر 30 ساله 35 ساله بوده، میتونست بهش بگی که بکن یا نکن دیگه، از این سن گذاشته، فقط میتونست نصیحتش کن که. و دائما دم در کتاب مقدس میخون، دعا میکرد، و در نهایت اتفاقی که میفته اینه که برای بار دوم در واقع این پسر داره اون دختر رو میبره و دختره احساس ناامنی میکنه، میگه آیا پدرت خونه است؟ پسرم بهش خالی میبنده، میگه آره پدرم خونه نیست. گفت پدرم خونه نیست، بهش خالی میگه پدرم خونه، بیا بریم. و زمانی که اینو برمیگرده بهش بیا بریم مثلا در واقع تو خونه، در واقع دختر میگه مطمئنی؟ من احساس ناامنی، من پدرتو دوست ندارم، من احساس میکنم پدرتو به رابطه ما احترام نمیذاره، در حالی که اون دیوها بودن که در درونش در واقع این حالت رو ایجاد کرده بود. بعد زمانی که اینا دم در خونه میرسن، این دفعه پدره مثل دفعه قبل برخورد میکنه. وقتی اون دختر رو نگاه میکنه، برمیگرده میگه که مکتوب است که به نام او دیوها رو بیرون خواهید کرد. و پدره وقتی این آیه رو به یاد خودش میگه، مکتوب است که به نام او دیوها رو بیرون خواهید کرد، و بلند میشه خطاب به اون دختر میگه، پس من با توجه به این که این وعده رو دارم، به نام عیسی مسیح میخوام که از این دختر بیرون بیا. شیطان میخوام به نام عیسی مسیح بیرون بیا. و وقتی این دعا رو میکنه، اون یک مار، یک مثلا این چیز بیه، یک مار بیاد، یک اون دیو بیرون میاد، یا اون دیوها بیرون میاد. ای کاش واقعا کلیسا به اینجا برسه. ما خیلی وقتا مثلا در واقع میان برای من تعریف میکنن، میگن که ما یک مثلا پسری، یک دختری رو دیدیم، یک مردی رو دیدیم، مطمئنیم دیو زده بوده. ولی خیلی دوست دارم به اینجا برسیم که وقتی واقعا چنین چیز اتفاق میفته، افرادی قدرت رو داشته باشن بگن که مکتوب است که به نام او دیوها رو بیرون خواهید کرد. ولی همه چیز همونطور که مثلا من در استراتژی ها گفتم، از کجا شروع میشه؟ از این که ما آسمان رو تصاحب کنیم. یعنی نتیجه تصاحب آسمان یا نتیجه مسلط شدن بر روحهای هوا در کجا دیده میشه؟ در روی زمین دیده میشه. شما نگاه کنید، زمانی که مسیح 40 شبانه خدمت خودش رو شروع کرد، مسیح قبل از این که اصلا بره با کسی صحبت کنه، 40 روز به داروزه رفت و در واقع با نیروهای مختلف با شیطان جنگید. و زمانی که از در واقع شما میبینید که از صحرا بیرون میاد، از اون 40 روز داروزه بیرون میاد، میگه با پر از روح رفت، با قوت روح اومد بیرون، که این آیات رو فکر میکنم که شما گوش کردید در موعظات من. زمانی که مثلا در واقع مسیح با قوت روح میاد بیرون، اون موقع است که دیوها حتی رو میشناسن. چطور رو میشناسن؟ چون مسیح بر آسمان در واقع اسرائیل مسلط شد. و شما میبینید که اکتفا نمی کنه به اون 40 روز داروزه، بلکه مسیح در واقع خیلی وقتا اینجاست که مثلا در واقع افراد باید دعاهایی داشته باشن، حتی دعاهای شبانه داشته باشن. اینجاست که شما میبینید که افراد در واقع چیکار میکنن، میان حتی شبانه، مسیح شب تا صبح دعا میکرد. یه چیز جالب در مذاهب بهتون بگم، در مذاهب ببین، همه این چیزها روحانیه. ای کاش افراد اینو بتونن درک کنن. شما میبینید که در مذاهب مختلف دعای شب وجود داره. یعنی دعای شب وجود داره، یعنی این که شیطان مثلا در واقع دعای شب وجود داره در کشورهای مختلف، در مناسک متفاوت. یعنی این که میبینید که افراد در واقع چیکار میکنن، شبها در واقع انگار جلانگای شیطان چون تاریکی رو دوست داره. افراد در واقع زمانی که مثلا جادوگران رو من تو آفریقا دیدم، توی مذاهب مختلف شما میبینید که یکی از چیزهایی که توصیه شده به همه دعای شبه. ببینید یه جایی اگه افراد با روح القدس حرکت نکنن، در حقیقت نباشن، اون دعاهای شبانی که شبانگایی که شما میبینید خیلی از افراد دارن، در واقع به یک نوعی خوراک رسوندن به دیف هاست. ببین این حرفای من حرفای سنگینیه که شاید مثلا در واقع افراد در واقع امروز بعضی از افراد درک نکنه، ولی شما فکر نکنید که خب بله یک مثلا فلانی هست، من نمیخوام بگم اسم، یک فلانی هست، یک فلانی از دعاهای شبانه تا صبح داره و این دعاهای شبانه تا صبح در مذاهب مختلف واقعا خوراک رسانی به دیو هاست. واقعا مثلا این در واقع در این دعاها در واقع شما فکر نکنید که وقتی یا اگر روح و راستی دعایی به خدا بلند نشه، این دعا در واقع میاد و به قول معروف اون میتونه حتی کلمات خیلی خوب باشه، ولی اون در واقع اون مذهب و اون جادوگران و همه اینها رو در واقع تقویت میکنه. میدونی چه هم بهتون بگم؟ ببین یک مثلا در واقع ببین مثلا شما توی آفریقا که ببین شما با جادویی که اوریانتره روبرو میشید، توی در واقع اروپا و آمریکا جادویی که به کار میاد توی کشورهای ما جادوی پنهانتریه. ولی به هر حال شما همین الان نگاه کنید، اگر مثلا جادوگرا یا رمال ها یا در واقع تمام کسایی که شما تو همین ایران میبینید، تو همین ایران میبینید در واقع اگر واقعا هیچ اثری نداشت، هیچ اثری، بله بینشون ما افراد شیاد خیلی داریم که شیادن، دروغگو هستن در واقع و دارن پول بچه، ولی ما در بین همین افرادی که رمال و جادوگر و نمیدونم دعا نویس هستن، کیه که به من بگه که ما افرادی رو نداریم که واقعا مثلا در واقع دعاهاشون یا در واقع کارهایی رو که میکنن تحصیل گذاره؟ اگه کسی به من بگه نه مثلا اینطور نیست، بعد به همه اینا دکان بازاری که خود اشتباه، ما واقعا افرادی رو داریم که میتونن حتی مثلا در واقع بگن خب این فلانی این شکلیه، فلانی این شکلیه، فلانی اینطوریه، فلانی اینطوریه، مثلا مشخصات بگن بهتون، به خاطر اینکه اینا در واقع قدرت شیطان رو دارن. ما نباید مثلا ببینید وقتی شما نباید مثلا شیطان اتفاقا دوست داره که شما اینطوری فکر کنید، ولی واقعیت که این افراد یک قدرت شیطانی دارن و شما ببینید اثر میکنن روی زندگی خیلی افراد، اثر میذارن. مثلا در واقع ببینید اگه زندگی خیلی از ایمانداران واقعا زیر پوشش خون مسیح نباشه، میتونن اثر بذارن. شما میبینید خیلی از خانوم ها خصوصا توی ایران، خیلی از آقایون مثلا میان یک دعایی رو میگیرن، این دعا رو که میگیرن یا یک مثلا وردی رو میگیرن که این ورد در واقع واقعا روی زندگی افراد تاثیر میذاره، روی زندگی افراد تاثیر میذاره و در واقع روی کار افراد و زندگی افراد و مثلا خیلی از مسائل تاثیره. و شما فکر نکنید که این همه چیز، نه همه چیز دکان بازار نیست، واقعا شیطان استفاده میکنه. جالبه که شما بدونید که کشوری مثل فرانسه که خودشو یک کشوری میدونه که مثلا به این چیزا اعتقاد نداره، به ظاهر جادوگری تو فرانسه انگلیس بیداد میکنه. ببین مثلا کتاب هری پاتر و پاتر و تمام این کتابایی که مثلا شما میبینید، این کتابها یک واقعیتی از جامعه برها غرب رو نشون میده. حالا مثلا خیلی ها مثلا ببینید، و جالبتر اینه که خیلی ها که در کلیساهای سنتی هستن مثل کلیساهای ارتدوکس، کلیساهای کاتولیک، جادوهاشون متفاوته، ولی با جادو و در واقع این چیزها سر کار دارن و واقعا مثلا شما مثلا در واقع شما فکر کنید که سر کار دارن به طوری که شما مثلا غیر قابل باوره. ببینید مثلا در واقع این جادوگرای، این افرادی که مثلا با پادشاهان، مثلا با تزارها، با نمیدونم پاپ ها، نمیدونم پاپ ها با پادشاهان مختلف در ارتباط داشتن، اینا جادوهای مخصوص به خودشون دارن. به خاطر همین شما فکر نکنید که کتاب مقدس وقتی که بابل در واقع جاییه که هر مرغ ناپاک اونجا خونه داره، شما فکر نکنید که مثلا اینا نمیدونن، نه، یک عده‌ای در بابل هستن و نمیدونن که مثلا در واقع چه اتفاقی داره میفته، یک عده‌ای هم هستن که در بابل هستن و مستقیم با این روح‌های ناپاک در ارتباط هستن، با این روح‌های ناپاک در ارتباط هستن. حالا توی آفریقا مثلا ممکنه یکم اورینتال باشه این جادوگری، توی مثلا کشورهای ما یک کم پنهانتر و ظریفتر و نمیدونم مثلا در واقع رنگ لعاب دیگهی بهش داده بیشه. خب زمانی که شما تمام این مسائل رو بدونید، زمانی که شما مثلا در واقع با این مسائل با این تعلیم آشنا باشید. یه کسی نمیتونه من بگه بعد من باید برای چی دعا بکنم. واقعا مثلا این اینا واقعیته. ولی مشکل ما توی کلیسا این نیست که ببین خیلی وقتا واعظا سعی میکنن با موعظات مثلا در واقع مختلف کمک کنن به قوم خدا، ولی واقعیت اینه که یک ایماندار وقتی یک مسیح وقتی ایمان میاره باید دعا کردن در واقع مثل خوراکش باشه، دعا کردن و مثلا در واقع شفاعت کردن برای خادمین، نمیدونم مثلا در واقع حمایت و تمام این چیزا باید مثل خواب و خوراکش بشه. نباید مثلا یه چیزی باشه که بلا یه 10 دقیقه 10 دقیقه در روز دعا میکنن و تمام اون چیزا مثلا در واقع تمام این مسائل به قول معروف مثلا فکر کنه که نه وظیفه خودش هم نه. واقعا زندگی یک مسیحی یک جنگ. شما نگاه کنید زمانی که پولس رسول و رسولان به جاهای مختلف میرفتن، اینا زمانی که مثلا در واقع اینا به دعا می نشستن، اینا دعا می کردن، روح القدس اینا رو هدایت می کرد، وگرنه اگر دو اهل دعا نبودن که خداوند نمی تونست بیاد بگه که به سمت آسیا نرید. به رسولان وقتی این هدایت رو میده به خاطر اینا که در دعا بودن، دنبال مشورت از خدا بودن. ولی ما امروز مثلا در واقع افراد در دنبال مشورت گرفتن خیلی وقتا از خدا نیستن و این مشورت نگرفتن از خدا نتیجه خیلی وحشتناکی میتونه برای در واقع کلیسا داشته باشه. این که مثلا در واقع افراد ببینه، ما توی همین زنجیره دعا من یه چیزایی رو شنیدم یکم افسوس خوردم، نه برای به خاطر اینکه افراد در که بعضی گفتن که ما وقتی شروع کردیم به دعا کردن مشکلات زیادی به سمت ما حمله کرد. خب ببینید این واقعیت داره، ولی ای کاش این افراد می ایستادن. چرا؟ چون زمانی این مشکلات خیلی وقتا به سمت ما حمله میکنه که این افراد اصلا ممکنه خودشون ندونن، ولی در یک چارچوب ممکنه شیطانی قرار گرفته باشن و زمانی که و اینا فکر میکنن همه چی آرومه همه چی خوبه، ولی زمانی که شیطان میبینه که من توی این خونه دارم نفع خودمو از دست میدم، توی این مکان دارم نفع خودمو از دست میدم، دارم جایگاه خودمو از دست میدم، خب طبیعیه حمله کنه، طبیعیه حمله کنه. اگه حمله نکنه که غیر طبیعیه. و این افراد وقتی تن میدن میگه خب باش ما دیگه دعا نمی کنیم، ما دیگه نمیتونیم مثلا ادامه بدیم، یعنی به ظاهر ممکنه آرامش برقرار بشه ولی یک آرامش شیطانی برقرار بشه، نه یک آرامشی که آرامش خداست، نه یک آرامشی که آرامش روح القدسه، نه یک آرامشی که آرامش الهی و مطابق کلام خداست. این چیزهایی که باید افراد درک کنند. ببینید افراد باید این مسائل رو درک کنند. ما در زمان بسیار بسیار حساسی هستیم، ما در زمانهای آخر هستیم، در دوره هستیم، در نسلی هستیم که باید شاهد تحولات بزرگی باشیم. یادتون میاد که زمانی که من در مورد روسیه صحبت میکردم، در مورد غرب صحبت میکردم، دورم نیست، خیلی دور نیست، ما در واقع مثلا تقریبا تو ایام کروناست که یه سری از موعظات در واقع استراتژی ها مطرح شد، ولی زمانی که ما در مورد مسائل صحبت میکردیم هنوز جنگی به نام جنگ اوکراین اتفاق نیفتاده بود. ببینید هنوز این جنگ اتفاق نیفتاده، خیلی از تعاملاتی که ما امروز شاهدش هستیم اتفاق نیفتاده بود. ولی در واقع ببینید من نمیدونم که بسر کشور ما چه اتفاقی میفته، چون نبوت ها به هر حال به ما نشون میده که یک روزی ایران با اسرائیل وارد جنگ میشه. ولی یه واقعیتی وجود داره که یک دری برای انجیل باز خواهد شد. حالا به چه شکلی خدا این در رو برای انجیل باز میکنه توی ایران، چه آزادی هایی به ما خواهد داد، اینو در واقع دست خداست و خدا آشکار میکنه. ولی خب امروز من یک چیز جالبی که داشتم مثلا در واقع گوش میکردم این بوده که حتی رضا پهلوی هم با تلویزیون چین مصاحبه داشته. خب خیلی وقتا میتونه تحولات اونطوری که ما فکر میکنیم مثلا در واقع بله نظام از نظر مثلا فرض کنیم سیاسی حتی تغییر پیدا کنه، ولی در واقع سیاست ها کماکان همون سیاست هایی باشه که امروز مثلا نظام جمهوری اسلامی در مورد غرب داره دنبال میکنه. چون ببینید یک مسئله که خیلی ها در واقع درک نمی کنن اینه که خیلی از سیاست هایی که حتی امروز توی جمهوری اسلامی اجرا میشه، نه سیاست های در مورد حجاب و مردم و اینا، یک سیاست هایی که قبل از انقلاب وجود داشته. این که شما فکر کنید که مثلا در واقع در قبل از انقلاب مثلا پادشاه ایران دنبال مثلا این نبود که هسته‌ای بشه، تقریبا یک فکر اشتباه است. اونم دنبال این بود که مثلا یک، چون مثلا در واقع از نظر مثلا پادشاه یا مثلا هر کدوم از این حکومت ها میگن که خب پاکستان داشته باشه، هند داشته باشه، یه سری از کشورهایی که در اطراف ایران دستن داشته باشه و ایران نداشته باشه، یک استراتژی، یک در واقع سیاست غلطه. و این که در واقع چه اتفاقاتی باز میفته، ما نبوت ها رو به صورت کلی میدونیم، این که چه اتفاقاتی میفته در آینده ایران و یک کم در واقع مبهمه. ولی خب به هر صورت ما در مورد یک جنگ مقدس هم که به ضد اسرائیل بلند میشه در کلام خدا داریم. پس اینجاست که ما باید مثلا یک کم مراقب باشیم، ببینیم چه اتفاقاتی میفته، ولی دعای ما این باشه که خداوند دلی رو برای اعلام گسترده انجیل در ایران باز کن، به شکلی که همه بتونن انجیل رو بشنون، نه در ایران فقط بلکه در کل خاورمیانه. ما این آیه انجیل لوقا باب 10 رو خوندیم، انجیل لوقا باب 10. حالا من یک آیه دیگه میخوام از کلام خدا رو ما با هم دیگه بخونیم. این آیه از کلام خدا اینطور میگه، این آیه از کلام خدا اینطور میگه، میگه متا 7 آیه 15 میگه: اما از انبیای کذبه احتراز کنید که به لباس میشخوار نزد شما میآیند، ولی در باطن گرگان درنده میباشند. خب این انبیای کذبه، ولی میخوام به یک آیه دیگر اشاره کنم، متا 10 آیه 16: حال من شما رو مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم، پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید. آن من شما رو مانند گوسفندان در میان گرگان میفرستم، پس مثل مارها هوشیار و چون کبوتران ساده باشید. پس ببینید، وقتی فقط این قسمت از کلام خدا نیست، ببینید شما این قسمت از کلام خدا رو دارید که میگه تمام نیروهای دشمن رو پایمال کنید، تمام نیروهای شیطان رو ما میتونیم پایمال کنیم. در انجیل لوقا رو به ده خوندیم و در متا در آیه 16 میخونیم که مسیح میگه من شما رو در واقع من شما رو مانند گوسفند در میان گرگان میفرستم. ولی برای اینکه شما بتونید در بین گرگان پیروز باشید، در بین گرگان در واقع بدرخشید و دنیا برعکس بشه، جایی که گرگان بر شما پیروز بشه، شما بر گرگان پیروز بشید، گوسفندان بر گرگان پیروز بشه، این قدرت گرگان است. پس یک گوسفندی رو میفرسته یا یک بره‌ای رو میفرسته نزد گرگ که در واقع با آتش الهی در واقع پخته شده، در واقع با آتش الهی اون رو در بر گرفته. اما میگه پس مانند، پس مثل مارها هوشیار. ببین خیلی وقتا اون آیه قسمت از قسمت دوم آیه رو خیلی از ایمانداران در نظر نمیگیرن. بله، ما مثل گوسفندان در میان گرگان فرستاده میشیم، ولی وقتی بین گرگان هستیم باید مثل مار هوشیار و مثل کبوتر ساده باشیم. نمیتونیم فقط بریم اونجا بگیم بله خداوند با تو ما رو بین گرگان فرستاده، نه، ولی هوشیاری مثلا مار کجا؟ برای اینکه شما هوشیاری یک مار رو بدونید، در واقع یک باید مثلا در واقع شاید مثلا در واقع چی میگم در مورد مارها اطلاعاتی توی اینترنت کسب کنید، ببینید که چقدر مار هوشیاره. و در واقع سادگی کبوتر بشه، یعنی در واقع بس میگه که بله مثل مار هوشیار باش، ولی مثل مار در واقع طبیعت مار رو نداشته باش، طبیعت تو طبیعت یک کبوتر باشه، در این حال که هوشیار هستی ولی طبیعت یک کبوتر باشه، مثل کبوتر ساده باش، ساده دل باش. این دوتا رو ما باید بتونیم به فیض خدا در زندگی های روحانی خودمون تقویت کنیم. بعد مثلا در واقع میاد و من به خاطر همین آیه اول رو خوندم، میگه اما از انبیای کذبه اعتراض که به لباس میشها نزد شما میآید. پولس در اعمال باب 20 و در 20 آیه 29 اینطور میگه: زیرا میدانم که بعد از رحلت من گرگان درنده به میان شما در خواهند که بر گله ترحم نخواهند کرد. که این باز هم برمیگرده به معلمان و کشیشان کذبه ای که در لباس گور نزد ما میان، نزد ما میان. ببینید چیزی که الان لازمه ما بدونیم اینه که در یک جنگ روحانی هستیم، که اینو فکر میکنم همه شما درک کردید، اینه که ما در واقع قدرت های شیطانی، تمام قدرت های شیطانی، تمام قدرت های شیطانی خدا به ما تسلط داده. نام مسیح رو داریم، محافظت خون عیسی مسیح رو داریم و میتونیم برای پیشبرد انجیل و تمام این نیروها پیروز بشیم. و تمام این، شما اگه وارد یه شهر بشید، بعضی وقت مثلا در واقع عیبت و ابهت یک مثلا در واقع رهبر روحانی هم میگن که مثلا سپاه پاسداران توی نمیدن فلان استان خیلی قدرتمنده، یا نمیدن اطلاعات شهر فلان شهر خیلی قدرتمنده، یا مثلا میگن که در فلان کشور اصلا سیستم امنیتیشون بی نظیره. تمام اینها رو که بگنم، شما یک چیزی باید مثلا در واقع در نظر بگیرید، بگید که خداوندا ما بر تمامی نیروهای دشمن پیروز هستیم. اگر سپاه، ارتش یا مثلا نیروهای اطلاعاتی یک شهری در واقع مانع میخوان از این بشن، یعنی برای اون در اون شهر هستن که انجیل پخش نشه، پس باید این نیروها، منظورم نیروهای فیزیکی نیست، این روحایی که این نیروها رو وادار کردن تا انجیل وارد نشه باید پایمال بشه. شما باید در واقع بگی خداوندا بله درسته که در واقع در مثلا فلان شهر میگن اطلاعات بسیار قدرتمنده یا سپاه بسیار قدرتمنده و شما نمیتونی اصلا نفس بکشید، ولی تو به ما قدرت دادی تا بر تمامی نیروهای جهنمی پیروز باشیم. پس روی که اینها رو در واقع تحت کنترل گرفته رو به نام عیسی مسیح پایمال میکنم، به نام عیسی مسیح به زیر میکشم، به نام عیسی مسیح پایین میارم تا انجیل تو به کسانی که باید در این شهرها برسه برسه. ببینید من یک رساله از کلام خدا رو میخوام بخونم در اعمال باب 18. اعمال باب 18 از آیه 9 میخونم. میگه شبی خداوند در رویا به پولس گفت: مترس، سخن بگو و خاموش مباش. بعد آیات بالایی رو نگاه کنید، به خاطر اینکه یهودی شروع کرده بودن به تهدید کرده، من نمیخوام بخونم. میگه که من از سخن رو بخاموش باید، زیرا من با تو هستم و هیچ کس دست خود را بر تو دراز نخواهد کرد تا گزندی به تو برسد، چرا که در این شهر مرا خلق بسیار هست. ببینید اینجا چطور خداوند برخورد میکنه. میگه نترس، صحبت کن، حرف بزن، انجیلو بدون ترس، بدون اینکه تو به وائمه این شهر نگاه کنی، به هیاهویی که ایجاد شده نگاه کنی، تو کار خودتو بکن. دلیل اینکه خدا به پولس برگشت گفت که تو کار خودتو بکن و من نمیذارم گزندی به تو وارد بشی، چه بگه؟ چون در این شهر من خلق بسیار هست. خدا چون میدید که در اون شهر خلق بسیار بود، پس باید به پولس این امکانو میداد که بتونه در اون شهر موعظه کنه، بتونه در اون شهر حرکت کنه. ببینید اینجا الان سوالی که پیش میاد اینه، در دنیا در کشورهای مختلف قطعاً خدا خلق بسیاری رو داره و اینجاست که باید درهایی رو باز کنه تا این در واقع پیغام اعلام بشه. میگه مرا خلق بسیار است. ببین ولی کلیسا باید جنگ روحانی رو بلد باشه. میگه که شبی خداوند در رویا به پولس گفت: مترس، سخن بگو و خاموش مباش، زیرا من با تو هستم و هیچ کس دست خود را بر تو دراز نخواهد کرد تا گزندی به تو برساند. چرا که در این شهر مرا خلق بسیار است. پس بولس یک سال و نیم در آنجا ماند و کلام خدا را به آنها تعلیم داد. یعنی اینکه خدا یک فرصت تقریبا یک سال و نیمه فراهم کرد، یک آرامش یک سال و نیمه فراهم کرد تا این پولس بتونه در اون شهر بمونه و کلام خدا رو موعظه کنه. اینا ببین چرا، چون خلق بسیاری اونجا بود. پس ببین، یا شیطان باید مثلا در واقع خدا باید مثلا اجازه میداد که شیطان پیروز بشه، و اگه پولس پیغام انجیل رو میدید میگه ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. ببینید، و کاری که شیطان انجام میده در همه شهرهای دنیا، در همه کشوری که مردم نشنوند، و کاری که خدا میخواد انجام بده اینه که مردم بشنوند. به شما فکر میکنید که چرا در واقع در فرقه ها ویلیام رانم رو تخریب میکنن؟ چرا سعی میکنن ما رو تخریب بکنن؟ دلیلش ساده است که نشنوند. ببینید چرا، مثلا حتی میخوام اینو جلوتر بدم، حتی مثلا خیلی ها میگن موعظات بعد از بهروز رو گوش نکنید. خب اگه موعظات بعد از بهروز مخالف کلام خداست، بله نشنوید. اگه بعد از بهروز در مورد تسلیث داره موعظه میکنه، بله نشنوید. اگه بعد از بهروز آیاتی رو داره استفاده میکنه که خارج از بافته، بله نشنوید. ولی ببینید، وقتی کلام موعظه میشه و وقتی کلام موعظه میشه و وقتی کسی به شما میگه نشنوید، بدونید که در جبهه شیطان قرار گرفته. اینو باید در واقع به قول فرانسوی میگن که ما بدون در واقع مکس، بدون در واقع ترس، باید اینو بهتون بگیم، بدونید که در جبهه شیطان. چرا مثلا در واقع فرقه الان میگن گوش نکنید به حرفاشون؟ ببینید چرا نباید گوش ببینید؟ جالب اینه که بعد مثلا در واقع اونا به ما به همه میگن گوش نکنید به حرفاشون. ولی زمانی که ما میگیم که یک کتاب تسلیسی خوندن بیفایده است چون تعلیم غلطه، اونا ناراحت میشن، میگن که نه، اینا مانع از این میشن که افراد با تعلیمات چیز رو سانسور میکنن، در حالی که ما الان سانسور نیستیم. ولی بحثی که اینجا هست اینه، میگیم که در واقع بحثی که اینجا هست، الان جالبه که فرقا فقط اینو نمیگن، حتی برادرانی که مدعی هستن پیغامی هستن میگن گوش نکنید. از چی میترسید؟ گوش دادن چه اتفاقی میفته اگه تو قدرتمندی؟ اگه تو معتقدی که کلامو داری در دست، درسته؟ خب اگر افرادم بشنون، تو با کلام خدا اثبات کن که بعد بهروزان تعلیم غلط میده، اثبات کن که ویلیام دارم داره تعلیم غلط میده، نه فقط این که بگی که نه گوش نکنید. اثبات کن. این نیست که مثلا در واقع ببین، برای همین هم هست که وقتی ما یه برنامه به ضد ما هم ترتیب، یک طرف به قاضی میرن. یعنی جرأت اینو ندارن که بگه اوکی، مثلا شما میایید میگید که تعلیم به نام عیسی مسیح غلطه، میایید ما میگید اوکی شما بیاید ما رو صدا کنید دیگه، ما هم دفاع کنیم. ولی میدونن که دفاع ما میتونه باعث فروریزی اونها بشه. یعنی این شیطان نمیخوام بشنوه. چرا مثلا در واقع توی شهر وقتی پولس به خداوند بیاد میگه که نترس، سخن بگو، خاموش نباش، به پولس میگه من با تو هستم و نمیذارم گزندی به تو وارد بشه، چرا خداوند اینو به پولس میگه؟ چون یک عده نمیخوان پولس صحبت کنه و در واقع تاثیر گذاشته، و خداوندی که باید بیاد به پولس نشون بده که نه، با تمام این آیه‌ای که رفته تو نترس، تو ادامه بده به کار خودت، چون که در این شهر مرا خرق بسیار هست. ببینید، و واقعا شیطان یکی از کارهایی که در همه جای دنیا میکنه، اینه که مردم نشنوند، اصلا خبردار نشن، ندونن که در مقابل چشمان میلیون ها نفر خدا به وعده خودش در ملاکی باب 4 عمل کرده و ایلیای نبی رو فرستاده، نه یک ایوانجلیست، نه یک معلم، نه یک در واقع یک رسول عادی، بلکه ایلیا رو فرستاده تا دلهای پسران رو به سوی پدران برگردونه. نمیخواد شیطان در واقع اجازه بده که انجیل جاودانی عیسی مسیح در کاملیت خودش موعظه بشه. نمیخواد اجازه بده. اینجاست که شما میبینید که برای کلیسای حقیقی، برای خادمین حقیقی، هر نوع حمله ای رو شیطان تدارک دیده. و اینجاست که مثلا در واقع مثلا کلیسا باید به قول پولس میگه برای همدیگه ما باید در دعا بیدار باشیم، برای همدیگه باید در دعا بیدار باشیم، برای همدیگه باید دعا کنیم. ببینید فقط این جادوگرا، یعنی تمام اون چیزهایی باید وقتی مسیح شب دعا میکنه برای اون شهر، اون شاگردا، وقتی میگه که پتروس شیطان میخواست تو رو در واقع از بین ببری، من برای تو دعا کردم تا ایمان تلف نشه، میخواست ایمان تو رو از تو بگیری، ولی من برای تو دعا کردم. خب مسیح که مسیحه، برای پتروس دعا کرد تا ایمانش تلف بشه. همه ما در خطر این هستیم که ایمانها تلف بشه، ولی کیه که برای من دعا کنه؟ کیه که برای تو دعا کنه؟ کیه که برای همدیگه ما باید دعا کنیم تا ایمانهای ما تلف نشه، تا در این روزهای آخر ما جز کسانی نباشیم؟ این نبوت همه که بسیاری از ایمان رویگردان میشن و نه در وقتی رویگردان میشن تخریب میکنن، نه فقط این که رویگردان بشن، رویگردانی اونها همراه با تخریب و حتی لو دادن ایماندار هاست، یک دیگر رو لو خواهد داد. ببینید همراه با در واقع من خصوصا کسایی که لغزش خوردن، ببینید لغزش اینها یک لغزش مثلا در سکوت به قول معروف نبوده، معمولا لغزشی بوده که یک عده ای رو با خودشون پایین کشیدن، یک عده ای رو با خودشون به قول معروف لغزوندن. حالا هر کسی به اندازه توان خودش، یکی توانش بیشتر بوده بیشتر رو لغزش داده، یکی توانش کمتر بوده کمتر رو لغزش داده. خب دعا میکنیم و از خدا میخوان که فیض خودش از ما دریغ نکنه. پدر عزیز آسمانی، شنوندگان رو برکت بده، شنوندگان رو برکت بده. خداوندا کلیسای خودتو بیدار کن، بگذار خدا یاد بگیریم، دعا کنیم تا کلام تو شنیده بشه، تا اون نیرو و قدرتی که در جهان عمل میکنه تا کلام تو شنیده نشه کنار بره، چون رویی که در ماست از رویی که در این جهان است بالاتره. پس به نام عیسی مسیح به وعده خودت عمل کن، قوم خودت رو برکت بده، به نام مسیح آمین. خدا به تک تک شما برکت بده.